الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از تنبیهات تخییر اینه که آیا تخییر به نحو لزوم است یا به نحو جواز؟ اینکه در خبرین متعارضین حکم تخییره به نحو لزوم موظف است مجتهد که عقص کند به احد خبرین، نمیتونه بره سراغ احتیاط مثلا سراغ راه دیگر، یا به نحو جوازه. ظاهر قوم اینه که تخییر به نحو لزومه، برای اینکه لسان ادله تخییر لسان جعل حجیته، منتها حجیت علی سبیل تخییر، و کما اینکه در حجت معینه اخذ واجب است به همون معین لانها حجه، در حجت مخیره هم اخذ به احدهما واجب است لکن علی سبیل تخییر. ظاهر قوم این است که اخذ بر نحوه وجوبه، چون روایات تخییر جعل حجیت میکنه و حجت مخیره با حجت معینه مثل همان در لزوم اخذ. لکن سیدنا الاستاذ سلام الله علیه میفرمان که این تخییر به نحو وجوب نیست، بل تخییر علی نحو الجواز، و ذالک اما به نسبت الی مثل قوله به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعک، اونی که لسانش لسان توسعه است، در مثل به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعک که لسانش لسان توسعه است، فالدلاله علی الجواز واضحه. میگه آزادی هر کدوم ها رو میخوای اخذ کنی، لسان لسان توسعه است نه لسان لسان لزوم و وجوب. و اما اونی که امر دارد مثل مرفوعه، اونی که امر دارد یا جمله خبریه در مقام انشاء دارد مثل مرفوعه قوال المرفوعه زراره که می گفت اذن فتخیر احدهما و تدع الاخر، اما اونی که لسانش لسان امر یا جمله خبریه در مقام انشاء، اون هم بر بیش از جواز دلالت نمی کند، چون این امر در مقام توهم حضره و امر در مقام توهم هست بیش از جواز ازش در نمیاد، برای اینکه به حکم عقل و عقلا هر دو روایت با تعارض تساقط میکنن و اخذ به هیچ کدام جائز نیست. در زمینه‌ای که اخذ به هیچ کدام جائز نیست، روایت آمده گفته که اذن فتخیر احدهما و تدع الاخر. این هم فرمایش امام که می‌فرماد این حکم به تخییر یک حکم وجوبی نیستش، بلکه این حکم به تخییر یک حکم علی نحو جوازه. لکن ظاهر این است که تخییر تخییر علی سبیل الوجوبه نه علا سبیل جواز، برای این که مستفاد از روایات و مستفاد از مذاق شرع لزوم تسلیم است در مقابل گفته ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. مستفاد از روایات و مذاق شرع لزوم تسلیم در مقابل روایاتی که از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده. ففی روایت حسن ابن جهم روایت 31 باب 9 ابواب صفات قاضی صفحه 85 جلد 18 در اونجا دارد قال قلت للعبد الصالح هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال لا والله لا يسعكم الا التسليم چاره ای نیست جز تسلیم. بعد میپرسه که حالا دو تا روایت شد چه کنیم. خب از این لحن برمیاد که تسلیم در مقابل روایات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین واجبه و در روایات تخییر لسان تخییر بود. در مرسله کلینی که ذیل موثقه سماع بود روایت پنج همین باب در اونجا اینجوری داشت، در روایت ذیل موثقه سماع مرسله کلینی اینجور بود، قال الکلینی، اینجا روایت 6 شده، قال الکلینی شده روایت 6 ذیل روایت 5، قال الکلینی و فی روایت اخرى بأیهما اخذت من باب تسلیم و سعک، لسان تسلیمه، یا در مرسله دیگر شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه که اول کافی نقل کرده روایت 19 همین باب می فرماد و نحن لا نعرف من ذلک الا اقله و لا نجد شیئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلک کله الى العالم علیه السلام و قبول ما وسع من الامر فیه بقوله به ایهما اخستم من باب التسلیم و سعکم. اگه تسلیم نیست که اگه تسلیم نیست یعنی چه تسلیم؟ و سماع ذات الحبک یعنی چی؟ و آقا که قائل به ذات نبود، حبکم که یعنی برمی قلمبه. حالا به هر حال من میگم تسلیم چجوریه؟ هل يسع علينا فيما ورد منكم الا التسليم، هر چی از شما میاد ما در مقابلش گردنمون رو چه کنیم؟ گردنمون رو کج کنیم دیگه، چاره ای هم نیتازه. ما در مقابل اونا خیلی بزرگواری میکنن که اجازه میدن گردنمون رو کج کنیم، اینم لطفشونه، والا ما قابل نیستیم گردنمون هم کج کنیم، قابل نیستیم تسلیم هم باشیم، اما حالا لطف میکنن میپذیرن ما را. تسلیم در مقابل اونا یعنی چی؟ یعنی دلم خواست میگیرم دلم نخواست نمیگیرم. در بعضی موارد استاد اگر بذاری ایشون جواب بذاری ایشون بفرمون، تسلیم در مقابل ائمه یعنی این که آمده میگه روایت اینجوریه، هل یس آقای بزرگوار ببینی تسلیم که جایز نمیتونه باشه اصلا. میگم هل یسع علیکم فی، این لسان رو توجه کنید، هل يسع عليكم فيما علينا فيما ورد منكم الا التسليم، هل يسع فيما ورد منكم علينا الا التسليم، اون روایاتی که از شما میاد ما چاره‌ای غیر از تسلیم داریم؟ حضرت فرمود نه چاره‌ای ندارید غیر از تسلیم. بعدم یه جا دیگه گفت بی ما اخذتم من باب التسليم چی؟ بس یعنی چی؟ یعنی تسلیم لازمه دیگه، منتها یه جا تسلیم در مقابل بله او اینه که میتونه تخییر به نحو جواز، یعنی میتونه اونا رها کنی بری جای دیگه، تخییر به نحو جواز یعنی میتونی اونا را رها کنی بری. آقای بزرگ یعنی چه تسلیم به نحو، یعنی چه تسلیم نی اون که آقای بزرگوار تعبد التزامیه مطلب نی. میگه تخییر جوازه، چون شون روایت عمده تخییر رو حسن ابن مغیره، روایت حسن ابن جهم میدونه که لسانش لسان توسعه است. بذاریشون بفرمون، بذاریشون بفرمون. نمیگم نباید تسلیم باشیم، چرا شما اینجوری؟ خب بفرمایید، یعنی لازمه کلامش اینه. آقای بزرگوار لازمه کلام اینه، لازمه لحن روایات تخییر اینه. و اینکه اشکال نشد که به شما میفرمایید، شما میفرمایید لازمه حرف شما اینه که بگید امام سلام الله علیه با همون ولایت محکمش میخواد بگه تخییر تسلیم میشه نباشه. من عرض میکنم بله لازمه این حرف اینه. و بله لازمه یه کلام اینه. آقای بزرگوار چرا هی میگید بله با فاصله چند روز؟ ببینید میگم یه آقای بزرگوار میگم روایت میگه نماز جمعه واجب است، روایت میگه نماز جمعه واجب است، پس مضمون روایت وجوب و صلات الجمعه، مضمون روایت دیگر حرمت و صلات الجمعه. به ایه ما اخستم من باب تسلیم وسعک، تسلیم داره. یه جا دیگه هم گفته لیس علینا الا کی تسلیم، اونجا گفته چاره‌ای غیر از تسلیم نی، اینجا هم گفته هر کدوما رو میخوای اخذ کنی از باب چی؟ تسلیم. وقتی باب تسلیم پیش اومد دیگه نمیشه بگم میتونم این دو را رها کنم برم سراغ کی؟ احتیاط. این دو را رها کنم برم سراغ احتیاط، کاسه گرمتر از آش بشم، دو تا حدیث را رها کنم برم عمل به احتیاط کنم. این ظاهرن تمام، توجه بفرمایید. بنابراین حق اینه که تخییر، میگم تخییر جایزه یعنی چی؟ تخییر واجبه یعنی چی؟ تخییر جایزه یعنی چی؟ تخییر واجبه یعنی چی؟ یعنی حتما یکیش، راه نداری بره سراغ احتیاط، باید یک کدوم رو عقص کنی تو رسالتم فتوا به او بدی انشاءالله، این معناشه. نمیتونی رها کنی بری احتیاطو بگیری به مقلدا بگی علل احوت بخونی. معنای وجوب تخییر اینه. میگه نماز جمعه واجبه، اون یکی میگه نماز ظهر واجبه، جمع بین هر دو هم نشاید چون یکی بیشتر واجب نیست. شما تخییر واجبه یعنی باید یا فتوا بدی به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه واجب میخونم قربت الله مقلدین، یا فتوا بدی به وجوب نماز زور. نمیتونی بگی که خب آقا علل احوت شما نماز چی بخونی؟ جمعه بخونید، اخذ به احتیاط کنی، یعنی که جمعه مطابقه با احتیاط، مثلا علل احوت شما چیکار کنید؟ جمعه بخونی. یا علل احوت چیکار کنید؟ هر دو رو بخونید. تخییر جایزه یعنی میتونی بگی علل احوت هر دو رو بخونی، جمع کن بین ظهر و بین جمعه. این روایات میگه نمیشد. باب تسلیم باب لزومه. ما نمیتونیم، سر سیاسی هم دارد، سر اجتماعی دارد. آخه تا اینجور نگیم شما باورتون نمیاد. اگر بنا بشود هرچی روایت از ائمه آمد من بتونم اون روایت رو رها کنم. زراره میگد اسیر نبی قبل از ذهاب ثلثین چیه؟ حرامه، صغه است دیگه. من چیکارش میکنم؟ رهاش میکنم. بعد به مردم میگم علل احوت اسیر عنبی قبل ذهاب ثلثین چی؟ خب اگر علل احوت رو آوردی پس اونا گفتنشون چی بوده؟ زحمت اونا چی بوده؟ کمک کمک سبب میشه که شما از اونا چه بشید؟ بی نیاز بشید. کاری نداریم به اونا دیگه. ما هر کجا رسیدیم چه اونا چیزی گفته باشن چه اونا چیزی نگفته باشن عمل به چی میکنیم؟ فلذا برای من در عمل به احتیاط اصلا شبهه است که آیا عمل به احتیاط در مقابل وجود فتوا و در مقابل تقلید اصلا میشه آدم همینجور عمل به احتیاط کند که نوشته اول رساله مقلد یا باید مکلف یا باید مجتهد باشد، یا باید مقلد باشد، یا باید چی؟ بنده عرض میکنم اصلا معلوم نیه احتیاط کلی جایز باشه. یعنی آدم از مزاق شر میفهمه نخواستن اهل بیت فقط نردبان باشن، قرآن نردبان باشد، یه چیزی بگه راه احتیاط رو به تو نشون بده، تو بعد بری خودت چیکار کنی؟ احتیاط کنی. این اصلا از مسلک اسلام، مسلک قانون گذاری دوره. ولذا احتیاط در ترک عمل به احتیاط است. احتیاط به اینه که آدم یا سراغ مجتهد بره یا سراغ کی؟ مقلد. حزب الله راس راس اعمال را انجام بده، بازم میگی تسلیم واجب نی؟ به هر حال لسان از مذاق شر و از لسان روایات آدم میفهمه تسلیم واجبه در مقابل اهل بیت. یعنی اون حدیثی که از اونا رسیده یکی باشد تسلیم در مقابل او لازم، دو تا باشد تسلیم لاعلل تعیین لازم. حق همونیه که قوم فرمودن، ظاهر قومه که تخییر در خبرین متعارضین علا سبیل لزوم نه علا سبیل جواز. برای این که عرض کردم باب در روایات تخییر تسلیم اخذ شده و تسلیم را آدم از روایات و مزاق شر می فهمد امر جائز نیست، امر واجبه. اینج به یادتون باشد اصلا نمیشه در مقابل یک خبر ثقه من بنا بگذارم در سراسر فقه، اصلا بنا بگذارم در سراسر فقه که هرچی روایت ثقه است من چیکار کنم؟ عمل به احتیاط کنم. بعدم همه مردم اگه اینجور کنن اون وقت روایات ثقه میشه فقط چی؟ میشه یه نردبانی برای عمل به احتیاط شما، اصلا کاری به اهل بیت و به اون. اهل بیت نردبانی هن، راه احتیاط را یاد دادن. در نتیجه شما میگید اسلام یه راه قانونگذاری روشن نداره، چون هرچی میگه میگه اون برای میتونی احتیاط کنی برای همه ها، احتیاط موردی نمیگم. گفتن یه پزشک بود مریض که میرفت پهلوش، قرص مینوشت، دوا مینوشت، میگه بخورم، میگه میخوای بخور میخوای نخور. خب این که پزشک نی، میخوای بخوری میخوای نخور، پزشک از نظر ارشادی باید بگه چی؟ باید بخور. خب این یک تنبیه. تنبیه دیگر، لا یخفا که لما ان تخییر فی الخبرین المتعارضین على خلاف القواعد والقواعد مقتضیه للتساقط، برخلاف قاعده است، قاعده مقتضی تساقطه. بنابر این یقتصر على التخییر به مورد نص و مورد متیقن، تخییر در خبرین متعارضین برخلاف قاعده است. فإن القاعدة في المتعارضين الكي التساقط، فلا بد من الاقتصار على مورد النص وقدر متيقن. مورد نص خبرين متعارضين. اما تعارض در غير خبرين مثل تعارض در توثيق رجال حديث یا تعارض در معانی الفاظ و مفاهیم الفاظ، اونجا دیگه تخییر نیستش و این واضحه. لما ان التخییر فی الخبرین المتعارضین علی خلاف قاعده، فان القاعده تقتضی چی را؟ لابد من الاقتصار علی مورد النص و متیقن، اونم روایته. اما تعارض در توثیق رجال حدیث، نجاشی میگد فلانی محمد ابن سنان مثلا ثقتون، شیخ میگه محمد ابن سنان ضعیفون، فلان لغوی میگد سعید مطلق و وجه العرض است، لغوی دیگر میگه سعید تراب است. فقط تعارض دو لغوی یا تعارض دو رجالی، قاعده در اونجا تساقط است و تخییر راهی ندارد. کما اینکه تعارض دو فتوا، حالا اگر اونجا هم تعارض درست کردیم، در تعارض دو فتوا هم قاعده چی؟ تعارض دو اجماع، دو تا نقل اجماع با هم دیگه چی کردن؟ تعارض کردن. اینجا به نسبه علل سبب که واضح تساقط، به نسبه علل سبب تساقط چجوره؟ واضح، چون این میگه همه اصحاب اینو گفتن، اون میگه همه اصحاب اینو گفتن، تعارضا تساقط. به نسبه به مسبب که نقل قول معصومه، باز روایات علاجیه اونجا رو نمیگیرد، چون این نقل نقل متعارف نیست، نقل حسی نیست، نقل چیه؟ حدسیه. روایات علاجیه یأتی عنکم الخبران المختلفان اونجا را شامل نمیشه. پس در تعارض دو اجماع هم تخییر نیست، لا به نسبه الی سبب، یعنی اقوال فقها، چون فرزین اونا از معصوم نیست، سببه. لا به نسبه الی المسبب، این که میگه این مسئله اجماعیه یعنی معصوم اینجوری فرموده، به نسبه الی المسبب مجدی، برای اینکه این نقل نقل غیره متعارف است و نقل عن حدسنه. تنبیه دیگر، تخییر در خبرین متعارضین اختصاص ندارد به جایی که دو تا راوی از امام نقل کنند، اختصاص ندارد به جایی که دو تا راوی از امام نقل کنند مع التعارض، بلکه هم اونجا را شامل می شود، هم جایی که یک راوی دو جور نقل کند. تخییر در خبرین متعارضین اختصاص ندارد به اختلافی که ناشی از اختلاف راویین باشد، ناقلین عن المعصوم باشد، بلکه تخییر هم در اون جاییست که اختلاف ناشی از اختلاف ناقلین عن المعصوم باشد، هم ناشی هم اون جایی که یک ناقل دو جور نقل کند. یه وقت زراره از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه صلات الجمعه واجبه، محمد ابن مسلم هم نقل میکنه صلات الظهر واجبه، اینجا قطعا مشمول خبرین متعارضه. یه وقت زراره میگه که شنیدم از امام صادق که فرمود صلات الجمعه واجبه، یه بار دیگه میگه شنیدم از امام صادق که فرمود نماز جمعه واجب، هر دوی اونها را شامل میشود، برای اینکه هر دو اختلاف الحدیثه، هر دوی اونها اختلاف الحدیث است و روایات شاملش میشه. لا یقال، در روایت حسن ابن جهم، روایت 40 باب 9، در روایت حسن ابن جهم که عمده از روایات تخییر بود علی مبنى الامام رضوان الله تعالی علیه، در اونجا حکم اختصاص دارد به جایی که راوی چند تا باشن؟ دو تا باشن. لا یقال فی روایت حسن ابن جهم العمدت من اخبار تخییر علی مبنى الامام، اختصاص دارد به اونجایی که راوی دو تا باشد. روایت رو براتون میخونم، 40 باب 9. قلت یجیء الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین. یجیء الرجلان، دو تا رجل میان، پس اگر یه رجل بیاد و حدیث مختلف بیارد او را شامل نمی شود. این لا یقال، لنا نقول موضوع اختلاف الحدیثینه، خصوصیت شخصین چه می شود؟ الغا می شود. لنا نقول موضوع تخییر اختلاف الحدیثینه و خصوصیت اثنینیت ملغاست، یعنی الغا خصوصیت می شود به مناسبت حکم و موضوع، خصوصیت الغا می شود از باب مناسبت حکم و موضوع. و به عبارت اخرى، عرف وقتی به روایت حسن ابن جهم نگاه می کند می یابد که دو نفری دخالت ندارد، اونی که دخالت دارد چیه؟ دو جور حرف از ائمه است، دو نقل از امام مسئله است، چه دو نفر دو تا نقل بکنن چه چی؟ یه نفر. عرف به مناسبت حکم و موضوع الغاء خصوصیت میکنه و معیار اینه که چی؟ معیار اینه که چه یه نفر باشد چه دو نفر. لنا نقول، اولا این روایت به مناسبت و موضوع اینه میگه هازا اولا، و ثانیاً در مرسله کلینی، در مرسله کلینی که در ذیل موثقه سماع آمده بود، اونجا موضوع عامه. مرسله کلینی ذیل روایت بود، در اونجا ببینید در صدر روایت این بود، سألته بل ان رجل اختلف علیه الرجل، نه اونجا به ما آخر، نه در مرسله کلینی اینجوری، در اون مرسله کلینی عمومیت استفاده میشه. و ثانیاً در روایات ترجیح، در روایات ترجیح موضوع عامه، تو روایات ترجیح موضوع عامه، موضوع این است که حدیث اختلاف دارد، و چون موضوع روایات ترجیح و موضوع روایات تخییر یکیه، تخییر و ترجیح هر دو علاج باب تعارضن، تخییر و ترجیح هر دو علاج باب تعارضن، وقتی در روایات ترجیح موضوع عامه، در روایات تخییر هم ما میفهمیم که موضوع عامه و فرقی بین این دو در این جهت نیستش، فرقی نمیکنه. حالا من میخوام یکی از روایات ترجیح رو براتون، بله، با کدوم خاص خاصی نداریم. ببینید این روایت را، روایت 31 رو نگاه کنی. قال قلت للعبد الصالح علیه السلام هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا التسلیم لکم، فقال لا والله لا یسعکم الا التسلیم لنا، فقلت فیروا عن ابی عبد الله شیء و یروا عنه خلافه، یه چیزی روایت میشد خلافشم روایت میشد، فبایهما ناخذ، قال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. نمیگه دو نفران، عمده اینه که از امام صادق یه مطلب میاد، خلافشم از امام صادق میاد. این روایت 31 از همین ابواب باب 9. چی؟ چجور درک استفساله؟ راوی بیان، راوی تفصیل داده، آقای بزرگوار راوی تفصیل داده، آقا مؤید درست نیست. ببینید قلت و یجی اون الرجلان، دیگه این که استفسال ندارد، قلت و یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق، قال فاذا لم تعلم و موسعان علی، اذا لم تعلم الحق در کجا؟ دیگه حضرت بپرسه یکی باشه یا دوتا، فرزین راوی فرض کرده چند تا؟ دو تا دیگه. نه اونجا روشن است که اختصاص دارد، منتها القاء خصوصیت میشه، القاء خصوصیت میشه. حالا ما قالب مورد وارد مورد قالب شما بفرمایید، اونجا القاء خصوصیت میشه. یا در این روایت 34 ببینید، روایت 34 را، قال قلت للرضا علیه السلام کیف نصنع بالخبرین المختلفین، کیف نصنع بالخبرین المختلفین، میخواد یه راوی داشته باشه، میخواد چی؟ دوتر. فقال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهم العامه وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوا. هست روایات ترجیح رو که ما نگاه میکنیم میبینیم موضوعش عامه، میگیم روایات تخییر موضوعش عامه، لان التخییر و الترجیح من باب واحد، هر دوی اونا آمدن برای حالت علاج و برای رفع تعارض. خب پس فرقی نمی کنه در تخییر که راوی از معصوم یکی باشد یا راوی از معصوم دوتا باشد، کما این که فرقی نیست در تخییر بین این که احراز بشه و دو روایت بودن، احراز بشه دو تا روایت، یا شک داشته باشیم دو تا روایت یا یک روایت، احراز بشه و دو روایت است، یکی گفته من در تاریخ مثلا سنه 105 هجری شنیدم، یکی دیگه از امام صادق، یکی دیگه گفته است که بله من در تاریخ مثلا 104 هجری شنیدم، اختلاف در چیه؟ مسلم است از قرائن برای ما معلوم شده دو تا روایت است.
و یا نفهمیم که آیا دو تا روایت است یا امام علیه السلام یک جور فرموده، راویا در نقل چه کردن؟ اشتباه کردن. اخبار تخییر شامل می شود روایتین متعارضین را، چه علم داشته باشیم به اختلاف و دوئیت در نقل از معصوم، بدانیم معصوم دو جور فرموده و چه شک داشته باشیم. چرا؟ برای این که وقتی شک داریم که آیا اختلاف از ناقل است یا اختلاف از منقول و من، مقتضای ابنیه ی عقلائیه اینه که اختلاف از کیه؟ منقول و منه. پس اگر بدانیم اختلاف از منقول و منه است، قطعا روایات تخییر میگیردش، یعنی عنکم الخبران، از امام دو خبر رسید. اگر هم ندانیم اختلاف از ناقله یا از منقول و عن، که اگر از ناقل باشد دیگه روایات شاملش نمیشه، یعنی انکم نی که اونا که دو جور حرف نزدن، میگیم بله بازم روایات شاملش میشه، از باب اینکه بنا و غلا بر اینه که اختلاف از کیه؟ از منقول و منه، منقول و عنه. چرا؟ برای اینکه اگر بخواید بگید اختلاف از ناقله، لابدن باید بگید غفلت و چی حاصل شده؟ سهر و اصل عدم غفلت و عدم سهر. و باز فرقی نمی کند در تخییر در خبرین متعارضین، این که وسائط کلن مشترک باشد یا وسائط کلن مختلف باشد، یا در بعضی هاش با هم مشترک در بعضی هاش با هم مختلف. در تخییر در خبرین متعارضین، اونجایی که تخییر است در خبرین متعارضین، لا فرق بین ان یکون الوسائط مشترکین فی کلیهما بالکل او مختلفین بالکل او بالاختلاف، در بعضیاش با همن در بعضیاش با هم دیگه چی دارن؟ فرق دارن. در اونجاییم که اختلاف هست، در بعض سند با هم اختلاف دارن، فرق نمیکنه این اختلاف در اول باشه، اختلاف در وسط باشه، اختلاف در آخر باشد، اونجایی که دو خبر مختلف از امام صدق کرد، تحقق پیدا کرد دو خبر مختلف، اینجا روایات تخییر شاملش میشود. پس باز فرق نمیکنه اسناد مشترک باشد بالکل، اسناد مختلف باشد بالکل، در بعض مشترک در بعض مختلف، اون مشترکشون یا اون اختلافشون میخواد در اول باشه، میخواد در وسط باشه، میخواد در کی؟ میخواد در آخر باشه. بله اگر محرز شد که یک روایت بیشتر از امام نبوده، اگر محرز شد که یک روایت بیشتر از امام نبوده، در اینجا تخییر دیگه نیستش. لعدم صدق الاختلاف فی الحدیث عن المعصوم، اختلاف حدیث در معصوم صدق نمی کنه. و لعدم صدق قوله یأتی عن کمل خبران، کی از اونها بود؟ پس اونجایی که احراز بشود که یک روایت بیشتر نبوده، یک نقل بیشتر نبوده از معصوم، یا ناقلا اشتباه کردن یا نسخه ها اشتباه کرده، اگر احراز بشود که یک نقل بیشتر نبوده، اینجا مشمول تخییر نیست. لعدم صدق اختلاف الحدیث عن المعصومین و عدم صدق اتیان الخبر عنهم علیهم السلام. ولا یخفا که اگر اختلاف در نقل در جوام در کتب اربعه باشد، اگر اختلاف در نقل در کتب اربعه باشد، نمیتونیم احراز کنیم وحدت قول معصوم را. اگر اختلاف در نقل در کتب اربعه باشد، نمیتونیم احراز کنیم چی را؟ وحدت قول معصوم را، بلکه مشمول روایات علاجیه است. اما اگر اختلاف در نقل در این کتب اربعه نباشد، اختلاف در نقل در کتاب‌های دیگه باشد، در اینجا میشه احراز کرد که نقل مختلف نبوده، بلکه اختلاف در کی بوده؟ نسخه. یا به عبارت اخرى، اگر روایت از اصول اولیه نقل می شود، از اصول اولیه، از کتب اولیه، مجامع اولیه، اینجا نمیشه گفت اختلاف مال ناقله، بلکه یا مشکوک است یا حکم می شود اختلاف مال منقول و انه. منقول ان یا منقول من؟ با ان خلو، منقول با ان تجاوز، منقول و انه. و اما اگر اختلاف، اگر مربوط به نقل از کتب اولیه نباشد، اینجا احتمال اینکه نقل از ناقله یکونو قوی. یا باز تکرار میکنن، پس اگر اختلاف در نقل، در نقل از کتب اولیه باشد و در کتب اربعه‌ای که از کتب اولیه دارن نقل میکنن، اگر اختلاف در نقل اونجا باشد، نمیشود احراز کرد که اختلاف مال ناقله، بل لعل مال منقول و عن بوده، بل ظاهر و انهو کذالک. حالا عرض میکنیم بل ظاهر و انهو کذالک مال منقول و انه. اما اگر اختلاف در نقل از مجامع اولیه نیست، از اون کتب قدما اصحاب نیست، اینجا میشود حکم کرد، میشود ثابت کرد که اختلاف از کیه؟ از ناقله. مثلا از ناقله، حالا عرض میکنم فرقش، اجازه من عرض کنم. مثلا کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه به یک سند خاصی از امام معصوم یه مطلبی را، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هم نقل میکند با همون سند از امام معصوم مطلبی را برخلاف او. کلینی با یک سندی از امام معصوم مطلبی نقل میکند، کلینی هم نقل، شیخ صدوق هم نقل میکند با همین سند، لکن برخلاف اونی که کافی نقل کرده. هر دو سندا یکیه، هر دو هم منقول عن امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، هر دو هم یه موضوعه، اما با هم دیگه چه دارن؟ اختلاف. ما میگیم نخیر، اینجا هم مشمول اختلاف حدیثین هستش. چرا؟ برای اینکه دب و دیدن مشایخ، مشایخ از قدما و صاحبان جوامع اولیه، اون اصول اربعمه، دعب و دیدن صاحبان جوامع اولیه و صاحبان اصول اربعمه این بوده که روایت را بلوجاده و بل اجازه اخذ نمی کردن، بلکه روایت را با سماع و با شفاه اخذ می کردن. دعب و دیدن صاحب مجامع اولیه و صاحب اصول اربعمه این بوده که روایت رو با سماع و شفاه اخذ می کردن، نه با وجاده و اجازه. نقل روایت رو با وجاده و اجازه اصلا نادرست می دونستن. وقتی بنابراین بوده، یا راوی روایت رو بر شیخ می خونده، کتاب شیخ رو دستش می گرفته، روایت رو بر او می خونده که قرائت تلمیز علل شیخ است، و یا شیخ کتاب رو در دست می گرفته و برای راوی می خونده که قرائت و شیخ علل تلمیز است، که این احسن نقل روایت اینه که شیخ بر شاگرد بخونه. اینجوری می خونده، یا شاگرد بر شیخ می خونده، یا شیخ بر شاگرد می خونده. خب وقتی اختلاف در نقل هست، معلومه این اختلاف در نقل از کیه؟ منقولون انه. اختلاف در نقل، اختلاف در منقولون انه. اما اگر این اختلاف در جوامع متأخرین باشد، که روایت رو با چی میگرفتن؟ روایت رو با اجازه میگیرن. بنده از کلینی یک روایت نقل میکنم، شما هم از استبصار یک روایت نقل میکنید. بنده از کلینی دارم نقل میکنم، شما هم از کلینی یا از استبصار این حرف مرا داری چیکار میکنی؟ حالا کلینی بگیر راحت‌تر، بنده از کافی یه جور نقل میکنم، شما هم از کافی یه جور دیگه نقل میکنی. این اختلاف مال منقولان انه یا مال بنده و جناب عالیه؟ مال ناقله. برای اینکه ما روایت رو تو کتاب دیدیم، یا مال ماست، ما اشتباه کردیم، یا نسخه ها با هم چی داشته؟ اختلاف داشته است. پس اگر اختلاف در نقل از اون ناقلینی باشد که بالوجاده و بالاجازه روایت رو نقل میکنن کما هو دعب المتأخرین و ما راهی نداریم جز اجازه و وجاده، اینجا اختلاف در نقل رو نمیتونیم بگیم از منقول عنه، بلکه ظاهر اینه مال کیه؟ مال ناقله یا مال اختلاف نسخه، هر کدوماش باشه خبر این روایات تغییر شاملش نمیشود. اما اگر اختلاف در نقل، در نقل از جوامع اولیه صاحبان اصول اربعه مئه که دعب و دیدنشون بر نقل روایت بوده اما سماعن و اما املاعن، دعب و دیدنشون بوده، این اختلاف در نقل برمیگرده به اختلاف در منقولون ان. و قد زهرم ما ذکرنا که اختلاف نسخ هم مشمول روایات علاجیه نیستش. بحث فردا تخییر بدویه یا تخییر استمراری. و شالله علی سیدنا محمد. شالله.